دفاع مقدس رو نگاه میکنیم، حالا از آقای مهدویان گرفته تا دیگر کسانی که توی این چند سال اخیر روی کرد روایت تصویر رو در قامت سینما و نه فیلم به منصه ظهور رسوندند، شاید وامدار کسانی مثل ابراهیم حاتمی کیا، روانشاد عالی مقام، ملا قلی پور و عزیزانی از این دست بودند که جنگ رو با پوست و گوشت و استخونشون از نزدیک لمس کردند و حاصل شد مثلا فیلم مهاجر، حاصل شد بعد نگاه جناب آقای حاتمی کیا در جریان دوران سازندگی و دوران پس از جنگ، مثلا آژانس شیشه‌ای یا کاش سمی رسول ملا قلی پور، آنچنان که سفر به چذابه یا هیوای ایشون در حقیقت بازتاب و خاطرات خود جناب ملا قلی پور عزیز در دوران در حقیقت حضورشون در جبهه های حق علیه باطل بوده. بله. اما نسل امروز در حقیقت با توجه به اینکه با میشه گفت نزدیکترین شکل باهاشون در ارتباطن، دو نگاه رو در شکل تولید آثار هنری در راستای مفهوم انقلاب مد نظر قرار دادن که به نظرم باید بسیار بسیار این نکته مورد توجه مسئولان قرار بگیره. بله. یک این که این بچه های نسل جدید، دانشجویان نسل جدید که قطعا فردا قراره در خط مقدم تولیدات سینمای ما قرار بگیرن، دلشون میخواد که نگاه جامعه خودشون رو این بار فراتر از آن چیزی که به عنوان مفهوم کلیشه در سینمای دفاع مقدس ما داره تعریف میشه بشکنن. مسیری که میگم کسی مثلا مثل آقای مهدویان با ایستاده در غبار آغاز کرد، ولی امروز این دیدگاهی که من دارم میبینم در حقیقت نه تنها میتونه مرزهای ملی ما رو سیراب بکنه که میتونه گفتمان انقلاب رو آنگونه که بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله بارها بر این مسئله تأکید کردن که انقلاب ما پیش از اینکه انقلاب سیاسی باشه انقلاب فرهنگی بوده، این بار گفتمان فرهنگی رو این جوانان در حقیقت در قامت هنر سینما به سایر مرزها صادر کنند، همچنان که سیاسیون ما، اجتماعیون ما، اقتصادی های ما تلاش کردند تا گفتمان انقلاب رو برای ملتی که حق خواهند و در برابر ظلم میستن بخواهند صادر کنند. نکته دومی که باز هم توی فعالیت این نسل دارم میبینم تمامیت خواهی توی خواسته ها و آرمان هاشونه. نسل بچه های دهه 50 دهه 60، کسی مثل شهید آوینی، کسی مثل ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملا قلی پور، از نگاهی اومدن که بیشتر جنبه ایدئالیستی رو در مفهوم آرمان‌های فرهنگی انقلاب جستجو می‌کردن. اما نسل جدید، یعنی نسل بچه‌های دهه 70 دهه 80، نسلی هستن که همه چیز رو صفر تا صد برای خودشون با این زاویه دید تمامیت خواهی می‌خوان و اتفاقا اینجاست که بیش از پیش فرمایش مقام معظم رهبری در راستای مفهوم شبیخونه فرهنگی میتونه تعبیر پیدا کنه که ما بتونیم تمامیت فرهنگ ایرانی انقلابی اسلامیمون رو در ساحت هنر سینما به واسطه کسانی که دغدغه دارن در این عرصه به مخاطبانمون نشون بدیم. آن چیزی که من میتونم بگم حداقل پرچمش رو محمد حسین مهدویان با ایستاده در غبار برداشت، کسی که برای اولین بار مستند روایت سینمایی رو در قالب یک اثر داستانی به مخاطبان ارائه داد. آقای دکتر عبیری، نمیدونم شما با عرایض من البته موافقید یا خیر. قطعا
همینطوره. چقدر حال خوبی برای همه ما ایجاد شد. یه مروری کردیم به سینمای دفاع مقدس و فیلمای اسمش اومد که هممون هم ازش خاطره داریم.
بله،
هم تو اون مقطع دیدن این فیلم ها برامون خیلی جذاب بود و به خصوص حالا تو دهه 60 و 70 که ما همچنان درگیر، شما به شایستگی اشاره کردید، درگیر سازندگی بودیم و
بله.
تو فضای سازندگی، اما اصل دفاع مقدس، ارزش‌های دفاع مقدس خیلی پررنگ به تصویر کشیده شد در سینمای
دقیقا.
ما برای اینکه اگر داریم کشور رو میسازیم یادمون نره که چه اتفاقاتی افتاده و چه مسیری طی شد که کشور داره ساخته میشه و داره پیش میره.
خوبی بچه های نسل جوان امروز، بچه های دهه 70 80 اینه که اگر حداقل اون سالها رو مثل پیشینیانشون لمس نکردن از نزدیک، حداقل اهل مداغن، اهل پژوهشن، اهل مطالعه، و همین در حقیقت میتونم بگم که کسانی که دارن تاریخ ما رو مینویسن بسیار بسیار رسالت سنگینی دارن که خدای نکرده یه وقت خبطی، خطایی، خلطی در روایتشون وارد نشه که مسیر زندگی و فعالیت جوانان نسل امروز که قرار است برای منابع اونها دست به کار تولیدی بزنن خدای نکرده به همون مسیر خفت و خطا بره. و اینجاست که مفهومی باز به عنوان تاریخ شفاهی در عرصه ادبیات میتونه عمیقا دستاویزی برای تولید اثر سینمایی باشه. ما به همین بچه‌ها اشاره کردیم. برای پایان صحبت هم فیلم آن 23 نفر که با ساب رشادت‌های اون 23 نوجوان 13 تا 15 ساله بود که با تمام نوجوانیشون بزرگی رو معنا کردن و در برابر دستگاه عریض و طویل صدام و رژیم بعث در برابر آرمان‌های خودشون در برابر امامشون در حقیقت سرخم نکردن، سختی ها رو تحمل کردن، ولی نامشون نه تنها برای تاریخ کشورون که در جهان یادگار و نمونه گون و نادره.
درود بر تو امین خرمی عزیز، خیلی ممنونم ازت.
مهربانی و عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار دادید.
ان شاءالله که ببینیمت فردا. به خدا بسپارم.
تمام وقت در خدمتم. مانا باشی به مهر.
عزیزی روزت بخیر، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا نگهدار.
خداحافظ. یازده و 36 دقیقه است تو خیابون انقلاب، همچنان هستیم. میخوایم برگردیم به اولین کوچه. یعنی کدوم کوچه؟ یعنی کوچه گفتگو. آجای رحمانی همچنان منتظر ماست. یعنی ما هر جا هم که بریم مهمونی، دوباره آجای رحمانی منتظره که برگردیم و مهمونی رو تو کوچه گفتگو تموم بکنیم. الان هم برمیگردیم به کوچه گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین علی رحمانی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه، صحبت میکنیم. آجای رحمانی، ما صحبتمون رسید به پیشرفته.
بله.
پیشرفته رو یه اشاره بهش کردیم.
بله.
و رسیدیم به اینجا که جوان‌ها، یه نکته خیلی خوبم مطرح شد توسط امین خرمی عزیز. بله. که ما این موضوع رو تو همه عرصه‌ها داریم. توی سینمای ما الان جوان‌های اومدن دارن از دفاع مقدس، از انقلاب و بقای انقلاب حرف میزنن که خودشون درک نکردن اون دورانو.
بله.
یعنی خودشون اصلا سال تولدشون مال سالها بعد از انقلابه. و این خیلی نکته جالبی است که به بهترین شکل دارن روایت میکنن. این نشان از نگاه عمیقشون نسبت به ارزش‌ها و اتفاقات و وقایع انقلاب داره. تو عرصه‌های علمی، صنعتی، پزشکی و حوزه‌های دیگر هم به همین شکله.
من یه کوچولو تعریضی بزنم به این. ما در عرصه هنر مرزهای هنر رو جابجا کردیم یه مقداری که یه برنامه مختصری مثل اینجا من نمیتونم اونو بگم که چگونه در دنیا تأثیر هنری داریم. یه وقت ما میگیم که ما فیلم جنگ ساختیم، فیلم انقلاب ساختیم، اینا پیشرفتای ماست. یه وقت دنیا رو در عرصه هنر تکون دادیم. وقتی دنیا رو در عرصه هنر تکون میدی که دیگران هم میان از هنر شما یاد میگیرن چه بکنن، این خیلی حرفه. تغییرات این نگاه هنری رو تو دنیا بررسی کنید، ایران تو اونجا نقش داره و نقش برجسته‌ای داره که کمتر به این پرداخته شده. یعنی بعضی از هنرمندان ما تونستن، مخصوصا در عرصه سینما، تونستن نگاه دیگری به هنرمندان دنیا بدن.
آره، من اینو تو اولین برنامه گفتم ما قبل از انقلاب اگرچه فیلم های متفاوت و مختلفی ساخته شد، در حال بحث سینما سریال های مختلفی ساخته شد، اما کجا ما یک سوپر استار داشتیم که آنقدر در عرصه هنر سینما قدرتمند ظاهر بشه که در جشنواره های بین المللی بدرخشه؟ این اتفاق بعد از انقلاب افتاد، نه یک بار، چندین بار.
بله.
کجا کارگردان‌های ما قبل از انقلاب تونستن به این عرصه راه پیدا بکنن؟ ما بعد از انقلاب کارگردانایی رو داشتیم که فیلماشون در جشنواره‌های بین‌المللی اکران شده، مطرح شده، جایزه گرفته.
بله.
و اونجا پیام انقلاب رو و پیام فرهنگ اصیل ایرانی رو منتقل کرد.
تازه اینی که شما می‌فرمایید با توجه به ناداوری‌ها و اهدافی که اونا داشتن، و اگه اون ناداوری‌ها و اون اهداف نبود، ما یعنی اون جشنواره‌ها خیلی درخششون بیشتر از اینا بود. یعنی در این فضایی که دست دیگری هست چندان موافق با ما نیست، باز هم ما میریم تو اون عرصه. مثل اینکه شما تیم ورزشیت میره توی کشوری که هیچ زمینه رو برای اینکه تیم شما برنده بشه فراهم نمیکنه، دو تا چاله هم تو اونجا ایجاد میکنه، ولی شما میری بازم میبری. این مهمه که ما علی‌رغم اینها، من خواستم عرض در کنار این میخوام این نکته ای رو عرض بکنم که ما گرچه پیشرفت‌های خیلی زیادی کردیم ولی به اهداف خودمون به صورت نهایی نرسیدیم.
بله.
این نکته هم مهمه، یعنی ما بسنده به اینها نکرده ایم. مردم ما همونطور که اول صحبتم گفتم ارزششون و اون جایگاهشون بسیار بالاتر از این اهدافی است که تا حالا ما بهش رسیدیم و ما آینده بسیار روشن‌تری رو در پیش رو داریم که به سرعت ما می‌خوایم به اون طرف، به اون اهداف بسیار بزرگ هم برسیم و قدم‌های بسیار بزرگتری رو داریم برمی‌داریم. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، اون گام اول ما بود که ممکنه در گام بعدی خیلی سریع‌تر، بلندتر و چیز مؤثرتر باشه شبه. و امیدواریم که انشالله همینطور باشه
انشالله. البته یادمون نره وقتی میگیم که ما اهداف بزرگتر و مهمتر و عمیق‌تری داریم برای رسیدن بهش، این دلیل برای این نیست که میخوایم آنچه که تا امروز به دست ما رسیده و به عنوان توسعه، به عنوان رشد، به عنوان پیشرفت، به عنوان دستاورد انقلاب ازش حرف میزنیم، خدای نکرده زیر سوال ببریم. اصلا ما تو بخش اول صحبتمون اشاره کردیم که این اتفاقات خیلی مهمه، قدم به قدم هم داریم همینو میگیم که آقا این اتفاقات مهمیه که قبل از انقلاب علارغم همه آزادی و همه اون اختیارات و همه امکانات و به هر حال تجهیزاتی که در اختیارمون بوده بهش دست پیدا نکردیم، اما افتخاری که بعد از انقلاب در اختیار ماست اینه که ما تجهیزات لازم برای رسیدن به رشد و توسعه رو خودمون ساختیم، خودمون تولید کردیم و داریم این کارو میکنیم. اخیراً خبرش منتشر شد، ما در صنعت قطعه سازی خودرو هم در بعضی از خودروهای داخلی کاملا مستقل شدیم. خب اینا اتفاقات خوبیه دیگه، هم داریم تجهیزاتش رو و زیر ساختاشو خودمون فراهم میکنیم، هم داریم میرسیم به مراحل بالای رشد و توسعه. اینا همش خوبه، اما اون چیزی که به عنوان هدف نهایی انقلاب داریم ازش حرف میزنیم قطعا بنا به فرمانده یا جای رحمانی چیزی خیلی فراتر از این حرفاست. یک دقیقه زمان داریم.
بله، من میخوام تو این مدت کوتاه عرض بکنم که ما دانشگاه های بسیار متعدد و بزرگی در این مدت در کشور ما ایجاد شده، زمینه برای گام های بعدی بسیار فراهم تر از گذشته شده، گرچه از نظر اقتصادی و وضعیت های چیزی یه مقدار کشور ما دچار تحریم ها و اینا هست، ولی از نظر علمی و حرکت رو به جلو ما در یک مسیر بسیار سریعتری از گذشته قرار گرفتیم. اینو مقالات علمی ما نشون میده، اینو دانشمندان بسیار جوان ما نشون میده. همونجوری که شما اشاره کردید، اگر ما کند حرکت کنیم دانشمندان ما در سن بالا به دانش دسترسی پیدا میکنند. وقتی با سرعت حرکت میکنی در سن پایین به مراحل دانش بزرگ دسترسی پیدا میکنند، که الحمدلله در حتی صدا و سیمای ما هم الان این فضاها پیش اومده که ما دانشمندان جوان رو معرفی کنیم. یعنی به وقتی چهره های علمی که معرفی میشد همه دارای سن بالا و به اصطلاح اینطوری بودن، الان اینجوری دیگه نیست. ما الان جوانان بسیار کم سن و سالتر از دوران گذشته رو می‌بینیم که به مراحل بالای استادی دانشگاه راه پیدا کردن و انشالله با اون همت جهادی که ما در این گروه ها می‌بینیم در سالهای آینده شاهد این خواهیم بود که بسیار جوانان در زمینه علم و دانش، در زمینه پیشرفت کشور فضا رو بسیار متحول خواهند کرد.
انشالله
شاهد اون خواهیم بود.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جای رحمانی، ممنونم از حضورتون. خب رسیدیم به انتهای خیابون انقلاب امروز. فردا دوباره برمیگردیم و دوباره قرار ما اول خیابون انقلاب با شما، و فردا هم کوچه به کوچه قدم میزنیم و باز هم مرور میکنیم اتفاقات و وقایع و دستاوردها و تأثیرات انقلاب رو هم در داخل کشور و هم در سطح بین الملل. خیلی متشکرم از اینکه امروز در خیابون انقلاب با ما بودید. بهترین های زمین، زمان و آسمان برای شما آرزوی ماست. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب دوستان عزیز شنونده، در دهه فرخنده فجر هستیم، روزهای پرشکوه انقلاب اسلامی. در انقلاب اسلامی باورهایی متولد شدند که پیشتر به کنج عزلت تبعید شده بودند. در انقلاب اسلامی باوری احیا شد که پیشتر یک افسانه بود، باور پیروزی خون بر شمشیر، باور نه شرقی نه غربی. و در سایه این باور بود که اینک پس از 4 دهه تبلیغات مسموم، خورشید حقیقت از پس ابرهای تیره بیرون آمده و گرما بخش حرکتهای رهایی بخش شده است. از دل این باورها بود که در 4 دهه نیروهای مسلح ایران تبدیل به مطرح‌ترین قدرت دفاعی مردمی اعتقادی شدند و دشمن جرأت تکرار غلط‌های گذشته خیش را نمی‌بیند. در سایه فرصتی به نام انقلاب اسلامی است که ایران عزیز با تکیه بر توان بومی و ملی خود همه تحریم‌های بزرگ و کوچک دشمن را خونسا کرده است. انقلاب اسلامی باورها را زنده کرد.
انقلاب اسلامی اعجاز بزرگ قرن بود. مقاومت و ایستادگی و کسب عزت ملی در عرصه سیاسی،
تبلور فرهنگ عاشورایی و نهضت حسینی در انقلاب اسلام،
تکیه بر خودباوری و تولید ملی در سایه اقتصاد مقاومتی،
پایداری و دفاع از تمامیت ارضی و کسب قدرت نظامی،
انقلاب اسلامی و رسیدن به عدالت اجتماعی،
تحقیقات بنیادین پزشکی و دانش هستی،
پویای دانش و علم در سایه انقلاب،
رشد باورهای ملی و اسلامی در فرهنگ عمومی.
انقلاب اسلامی، بلوغ ملی.
انقلاب اسلامی ایران.
همسال مراسم گرامی داشت دهه فجر پرشورتر از سال قبل برگزار میشه. جوانان و نوجوانان آنچنان با حرارت از انقلاب و حفظ اصول و ارزش‌های آن سخن میگویند که گویی نیمه دوم سال 1357 است و هنوز انقلاب میرود تا بساط شاهنشاهی را در هم پیچد و ساقط کند. گویی امام رحمت الله علیه از پاریس اعلامیه می دهد و مردم را در مسیر انقلاب با همان گرمابخشی لازم هدایت می‌کند. گویی مردم در تدارک گلریزان مسیر حرکت امام از فرودگاه تا بهشت زهرا هستند. گویی استقبال از امام جز به جز در حال برنامه‌ریزی است. گویی هزاران متر پارچه از انبارها به اماکن خاصی هم می‌شوند تا روی آنها شعارهای انقلاب نقش بسته شود. مشت‌ها همچنان گره کرده است و پرچم آمریکا به عنوان نماد ظلم و ستم و استکبار جهانی برای سوزاندن در آتش فشان خشم ملت‌ها تدارک دیده می‌شود. ایران همچنان قانون توجهات جهانی است. نام ایران همچنان خواب از چشم زیاد خواهان متکبر ربوده است. خب عزیزان شنونده، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و شنیدن فرازی از این سخنان در برنامه در ساحت خورشید، هدیه حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند خواهد شد. لطفاً توجه بفرمایید.
در ساحت خورشید
ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم. دشمن ضعیف است، دشمن ضعیف شد. کارهایی است که دیگر اشخاصی که نمیتونند در صحنه وارد بشوند انجام میدن. ضعیف شدن اینها. ملت ایران قوی باشد و قوی هست، مصمم باشد و مصمم هست و به پیش برد و به پیش می رود و این اسلام را به همه عالم عرضه می کند و افتخار برای ملت ایران است که از اینجا شروع به این مسئله میشه، از ایران این ندای الهی و این ندای پیغمبر اکرم به همه جا خواهد رفت و ما مصممیم و ما همه فدای اسلام باید بشیم. عمده این است که ما حالا چه بکنیم، تکلیف چی است؟ اونها تکلیف خودشون را عمل کردند و به شهادت رسیدند، خدا همه را رحمت کنه بشون. ما که هستیم تکلیفمون چی است؟ ما وظایف زیادی داریم و شما آقایان علما و اهل علم در سرتاسر کشور وظایفتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است، مسئولیتتون بیشتر است برای اینکه شما وضعتون و مشکتون نمایشگر این است که ما نماینده انبیا هستیم. شما اشتغالتون و لباستون همه حکایت از این میکند که این جمعیت نماینده اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است وظیفش بسیار خطیر است. همه قشرها در هر جا هستند، وظیفشون بسیار است، لیکن بر بین همه شما وظیفتون بیشتر است، ماها وظیفمون بیشتر است. ماها اگر چنانچه خدای نخواسته یک خطایی اشتباهی بکنیم، این پای نماینده پیغمبر اکرم و اسلام حساب میشه. آبروی اسلام به دست شماست. روحانیونی که در قوه قضاییه و مشغول قضاوت هستند یا مشغول یک کار دیگری هستند، اینها وظیفه‌شون زیادتر از دیگران است. اگر خدای نخواسته یک قضاوتی بر خلاف حق واقع بشد ولو اشتباهاً، این منعکس میشد که اینها دارن خرابکاری میکنند.